که واقعا میتونه از خیلی از مشکلات ما، چون الان اگر دقت بکنیم یکی از بزرگترین مشکلات و اصلی ترین مشکل ما مشکل اقتصادی است. سوالی که میتونه راه برون رفت از این مشکل برای کشور باشه و این پشتناشر کشور رو برطرف بکنه و تبدیلش بکنه به یک نقطه قوت، رعایت همین شعار هست. در این خصوص یک قطعه کوتاهی رو ما آماده داریم تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون همچنان در خدمت شما برنامه رو پی میگیریم از صدای اندیشه.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
فناوری هسته‌ای. میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
برای دانستن خواستن کافی نیست. آنچه مهم است تلاش کردن است. به نام خدا و سلام.
با وجود چالش‌های اقتصادی، دولت بر ایجاد وحدت ملی و امنیت ملی تأکید می‌کند و هدف از آن افزایش همکاری و هماهنگی تمام بخش‌های جامعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی است. این شعار نشان از توجه دولت به اهمیت امنیت ملی دارد و هدف آن ایجاد شرایطی برای تحقق رشد اقتصادی بدون هر گونه تهدید یا مزاحمت از سوی دشمنان است.
هر روز ماییم و موجی از صداها، اما کی میتونه بگه از صبح تا شب چند نوع صدا میشنوه؟ سوال سختیه، درسته؟ راستش شاید هیچ کسی قادر به شمارشش نباشه، اما اون چه که مهمه شنیدنه.
محمود ایمان نارویی هستم، از استان سیستان بلوچستان، شهرستان زاهدان. مشکل پسرم ناشنوایی بود، نیاز به کاشت الازون داشت.
تشکیل پرونده میدن، حالا اگر با مداخلات دیگه مثلا صنعت تمام بخشی نتونن نتیجه بگیرن، به این نتیجه میرسن که حالا باید کاشت بشن. که حالا وقتی با جراحی انجام میشه و بعدش حالا تنظیم دستگاه و تحویل دستگاه و کلاسای تمام بخششون داره، انشالله به نتیجه برسن و بتونن شنوایی پیدا کنن و تو جامعه زندگی کنن.
ما واقعیت 48 روزه که منتظر همین روز بودم که امروز بود که برای اولین بار بچه‌ام بشنوه دیگه. من صداش زدم و بهش گفتم بگو بابا، مثلا با اون زبان خودش تون تون همونجوری صدا زد، یه بابایم به ما گفت. اما از این لحظ خیلی خوشحال شدیم.
بابا من نگاه کن،
نگاه کن
صدا میاد. آره یا نه، خوشحالی یا ناراحتی؟ یا نه
خوبه بابا. خدا شکر.
وقتی رفتیم برای غربالگری و متوجه شدیم که کم شنوا هست، اون موقع چه احساسی داشتین؟ برخوردتون چطور بود؟
همون لحظه که من رفتم غربالگری گفتن گوش فاطمه کوچیکه ولی مشکل نداره، به من مستقیما نگفتن. من از همون 2 سالگی متوجه شدم احساس خیلی بدی بود، اصلا قابل توصیف نیست، یه حس خیلی بد، یعنی انگار دنیا جلوی چشمای من و بابای فاطمه تیره و تاریک شد. انگار فکر کردم همه چی آخر دنیاست دیگه برام. گفتم یعنی میشه بچه من یه روزی بگه مامان، یه روزی بگه بابا؟
اولین روزی که بهتون گفت مامان؟
اولین روزی که بهم گفت مامان. اولین روز بهم نگفت مامان، داداشش رو صدا زد گفت امیر. 2 ماه بعد سمعک گفت امیر. گفتم چی؟ گفت امیر. موندم فقط گریه کردم که این میتونه بگه امیر. بعد از اون شروع کرد بگه مامان. من هی فول بودم این بگه مامان این همه کلمه رو گفت آخرش رسید به مامان. برج 10 یا 11 95 بود که به هم گفت مامان.
انقدر هیجان انگیز بود که تاریخش هم حفظ کردیم.
بله حتما اینجوریه، همه کلمات فاطمه رو من تاریخش رو حفظ کردم، غیر از مامان، بابا، آب، میخوام، نمیدم. همین الانشم که شما میگین خیلی خوب حرف میزنه، من یه کلمه جدید میگه بغلش میکنم، بوسش میکنم، میگم چی گفتی که باز تکرار کنه. هنوز اون تازگی رو برام داره.
الان که داره انقدر خوب صحبت میکنه، مطمئنه شما این اطمینان رو به دانش ایرانی و دانش پزشکان ایرانی کردین. اگه قرار باشه که با تمامی کسانی که تو این مسیر تونستن کاری بکنن که امروز این خوشحالی، اشک شوقی که الان هست یا شما پدید بیاد، باشون صحبت کنین، چی میگین بهشون؟
زبون من خیلی سور داره بگم، یعنی دست تک تکشون رو میبوسم. ایشالله هر جا هستن خدا بهشون سلامتی بده، در تمام مراحل زندگیشون موفق و پیروز باشن.
ایشالله. به خارج از کشورم فکر کردین؟
اصلا. چرا به خارج وقتی تو ایران میشه برای بچه هامون؟ ما از خارج داریم که تو همین مرکز دارن درمان میشن. آره واسه چی به خارج فکر کنم؟ اصلا.
برای فاطمه چه آرزویی دارین؟
داره دکتر بشه. هر بازی هم که میکنه عاشق اینه که دکتر بشه. امیدوارم همیشه سالم باشه، تو مراحل زندگیش موفق باشه و بیشتر از اینکه دکتر بشه یه آدم موفقی باشه. حالا دکتر بودن ملاک نیستی، موفقیتی داشته باشه که همه اون مادرهایی که میدونن میبینن این وقتی که بچه‌هاشون کم شنوا بشه میتونن مثل فاطمه پیشرفت کنن و بهتر از فاطمه باشن انشالله.
در سال 1405 دولت به اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و هدف آن را افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تحولات و چالش‌های خارجی می‌داند. ایجاد ثبات و امنیت ملی ضروری است به طوری که اقتصاد بتواند رشد کرده و شرایط را برای توسعه و تحول بیشتر مهیا کند.
همراه هستیم با شما با یکی دیگه از دستاوردهای ملی کشورمون، این بار در مرکز دانش بنیان و درمان اختلالات شنوایی و تعادل هستیم که در خصوص کودکان بیشتر کار کرده. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیر عامل این مؤسسه، موضوع بحث امروزمون هم در مورد سطح علمی شنوایی شناسی از این که در ایران چقدر تونستیم توی این مرحله پیشرفت کنیم.
خوشبختانه سطح دانش و تجربه ما در ایران در حوزه به طور کلی توانبخشی بسیار خوب هست و حتی میشه گفت بالاتر از سطح استاندارد دنیا هست. در مورد مشخصا رشته شنوایی شناسی، جز معدود کشورهای منطقه هستیم که در حال حاضر در 3 مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی در واقع داریم دانشجو میپذیریم و تعداد فارغ التحصیلای این رشته تخصصی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه رقم قابل قبول هست. سیاستگذاری که خوشبختانه در ایران انجام گرفته، چه از جانب مراکز و مراجع علمی یعنی دانشگاه‌ها، چه از جانب انجمن‌های تخصصی شنوایی شناسی، خوشبختانه این شرایط رو فراهم کرده که ما الان طیف وسیعی از خدمات شنوایی شناسی رو در سراسر کشور میتونیم ارائه کنیم.
یکی از روش‌هایی که به ناشنوایان کمک می‌کنه تا بتونن بشنون یا بهتر بشنون، کاشت حلزون شنواییه. در واقع من اینجوری متوجه شدم که حلزون شنوایی ابزاری الکترونیکیه که از طریق جراحی در گوش داخلی قرار می‌گیره و احساس شنیدن صدا در افراد ناشنوا یا کم شنوای عمیق رو فراهم می‌کنه. جالب نه؟ پس با هم در این باره بیشتر بشنویم.
در خصوص درمان صحبت کردیم، اینکه میتونیم خیلی خوب در مورد این مسئله وارد عمل بشیم و اینکه تونستیم در چه جایگاهی بایستیم.
الان این امکان وجود داره که نوزادی که به دنیا میاد در بیمارستان با استفاده از یک آزمون ساده تحت غربالگری شنوایی قرار میگیره و اگر تردید به وجود کمشنوایی اتفاق بیفته ارجاع میشه به یک کلینیک مجهزتر. بعد از تشخیص کمشنوایی مهمترین اقدام و اولین گام درمانی تجویز و تنظیم وسیله کمک شنوایی است. دو نوع مهمش کاشت‌های گوشه میانی است و کاشت حلزونی است که مورد دوم کاشت حلزونی رایج‌تر هست، هم در ایران شناخته شده‌تر هست. خوشبختانه توی این دو مورد، یعنی تجویز وسایل کمک شنوایی یا در صورت نیاز استفاده از کاشت حلزون، ایران امکانات بسیار خوبی داره. در واقع میشه گفت مجهزترین دستگاه‌های کمک شنوایی و سمعک ها در دنیا در حال حاضر در کلینیک‌های شنوایی شناسی ایران توزیع میشه. دغدغه‌ای در واقع در مورد در واقع ورود تکنولوژی‌های بروز وجود نداره.
در حدود 3 دهه قبل کاشت حلزون شنوایی برای اولین بار به شکل ابزاری تک الکترودی که عمدتاً برای افزایش لبخانی و کمک به فرد در آگاهی از صداها استفاده میشد معرفی شد. اما امروزه ابزارهای چند الکترودی پیشرفته‌ای وجود داره که امکان مکالمات تلفنی رو هم به کاربران ناشنوا میده.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
ملیکا خانم سلام.
سلام.
حالت چطوره؟
بله.
میخوای بپرسین چیه؟
بله.
این داره صدای تو رو ضبط میکنه.
صدا. هوا کنه صدا میاد. بنگم یه بنده حرف بزنی.
بله.
خانم من دکترم شم اینم باید دکتر باشه.
دکتر.
گفتم با ماما حق بدم.
ممنونم.
حق میکنم.
ممنونم فاطمه.
خواهش.
ما تمام این صحبت‌ها رو کردیم که بالاخره برسیم به سومین رتبه جهانی، یعنی کاشت حلزون در ایران.
فناوری کاشت حلزون یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌های کمک شنوایی در سطح دنیاست و خوشبختانه ایران از همون ابتدا که این فناوری در دنیا عرضه شد جزو کشورهای پیشگام بود در ارائه خدمات مرتبط با کاشت حلزون. ما در حال حاضر چه از نظر تعداد افراد کاشت حلزون شده، چه از نظر کیفیت ارائه خدمات و چه از نظر وسعت ارائه خدمات شرایط بسیار خوبی داریم. عمدتاً در مورد کودکان هست. فناوری این اجازه رو میده که حتی کودکی که از باقی مانده شنوایی بسیار کمی برخورداره بتونه دوباره صدا رو بشنوه، در جامعه عادی حضور پیدا کنه و مثل یک فرد عادی مثمر ثمر باشه. انجام این کار الزاماً اهمیت خیلی بالایی نداره. مهم اینه که کیفیت این خدمات و وسعت ارائه این خدمات در حال حاضر توی ایران به اندازه‌ای هست که ما رو در واقع در مقام بسیار خوبی در سطح منطقه قرار میده و حتی در سطح دنیا. علی‌رغم اینکه این فناوری هزینه بسیار بالایی داره، خوشبختانه در ایران بخش قابل توجهی از این هزینه به شکل یارانه در اختیار خانواده گذاشته میشه. این امکان فراهم میشه که بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندشون مبتلا به کم‌شنوایی‌های شدید و عمیق هستن بتونن از این فناوری استفاده کنن.
این چقدر باعث شده که به کشور ارزاوری داشته باشیم؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ایران جزو کشورهایی است که سطح ارائه خدمات پزشکیش زبان زد هست. به ویژه در منطقه پتانسیل بسیار خوبی وجود داره که در قالب توریسم سلامت بشه از این ظرفیت استفاده کرد. در حوزه توانبخشی و مشخصاً در حوزه شنوایی شناسی هم میشه گفت واقعا این ظرفیت بسیار خوب هست. اختصاصاً در مورد کاشت حلزون در سالهای گذشته این اتفاق افتاد و ما میدونیم که چه از نظر جراحی کاشت حلزون، چه از نظر ارائه خدمات توانبخشی بعد از انجام کاشت حلزون، کشورهای منطقه نیازمند خدمات تخصصی پزشکان حاذق در ایران و مراکز تخصصی توانبخشی هستند.
انشاءالله. ممنونم. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیرعامل مؤسسه دانش بنیان ارزیابی و درمان اختلالات شنوایی و تعادل بودیم. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردیم و این زمان رو به ما دادین که بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
می‌کنم ممنون که این وقت رو گذاشتید و این گزارش رو تهیه کردید.
رادیو می تواند شروع یک عصر جدید را برایمان رقم بزند، عصر آگاهی، عصر امید و عصر حماسه، و در کنار ایستادگی شما در این مسیر با شما خواهیم بود. با مقاومت و وحدت و امنیت.
خواستن مرزی نمی شناسه، خواستن همه موانع رو پس می زنه، خواستن راه رو هموار می کنه و این گونه است که ارمغان خواستن میشه توانستن. هممون به این افتخار میبالیم و سربلندی روزافزون کشورمون رو از خداوند منان خواهانیم. تا فرصتی دوباره و سلامی دوباره با شما، خدا نگهد.
در این سرزمین مردم بی نیاز، عزیزند و آزاد و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی نیاز، عزیزند.
درود به همه شما مردم ایران زمین، درود به همه شما عاشقان این سرزمین. در خدمت شما عزیزان هستیم در روز جمعه، روزی که متعلق به وجود مبارک و نازنین یگانمون جلال و شریعت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف. بذارید از فرصت استفاده بکنم و شما رو میهمان کنم به ابیاتی از سید حمیدرضا برقی، زمانی که خطاب به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف میگه: ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت، ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت، دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت، مانند مرده‌ای متحرک شدم، بیا بی تو تمام زندگیم در عدم گذشت. میخواستم که وقف تو باشم تمام عمر، میخواستم که وقف تو باشم تمام عمر، دنیا خلاف آنچه که میخواستم گذشت. دنیا که هیچ، جرعه آبی که خوردم از راه حلق تشنه من مثل سم گذشت. بعد از تو هیچ رنگ تغزل ندیدم، از خیر شعر گفتن حتی قلم گذشت. تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم یک گوش بغض کرده که این جمعه هم گذشت. مولا شمار درد دلم بی نهایت است، مولا شمار درد دلم بی نهایت است، تعداد درد من به خدا از رقم گذشت. حالا برای لحظه آرام می شوم، حالا برای لحظه آرام می شوم، ساعت خوب زندگیم در حرم گذشت. امیدوارم که هرچه زودتر چشمانمون به جمال بیمثال یگانمون جانم و شریعت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف روشن بشه و انشالله آنچه که هممون دلمون میخواست، یه زمان دلمون میخواست که لحظه به لحظمون یاد امام زمان باشیم و در راه امام زمان، انشالله محقق بشه و خود امام زمان عنایت کنه که مشکلات و روزمرگی های زندگی ما رو از اون خواسته هامون دور نکنه. در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده ویژه برنامه باشید که مناسبت این ایام تدارک دیده شده. در آستانه عید سعید قدیر هستیم، از عید قربان، از دیروز تا عید سعید قدیر، هفته آینده. این ایام رو دهی ولایت و امامت نامگذاری کردن و ویژه برنامه ما تقدیم حضورتون میکنیم به همین مناسبت.
از قربان تا قدیر،
در به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان محترم، با برنامه از قربان تا قدیر در خدمت شما خوبان هستیم، در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای دکتر شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، و این ایام رو که در دهه امامت قرار داریم تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان، در خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنون. آقای دکتر شهبازی، جلسات گذشته در رابطه با بحث ابتلا و امتحان با ارتباط به موضوع قربانی صحبت فرمودید. اگر میخواید مروری داشته باشید رو بحثای قبلی در خدمتون هستیم، یا اگر بحث جدیدی میشنویم.
بله، قربانی، علت این که ما داریم جلساتی رو بهش اختصاص میدیم اینه که یک مفهوم بسیار مهم در زندگی ماست. اساساً بدون قربانی کردن، که حالا معنیش کردیم جلسات پیش، گفتیم قربانی کردن یعنی عبور از دلبستگی ها.
بله.
یعنی دل کندن از وابستگی ها. به این معنی نیست وابستگی هامونو بندازیم دورا.
نه. صحیح.
مثلا من به فرزندم دلبستم، آیا منم مثل حضرت ابراهیم باید برم سر بچه هم ببرم؟ نه، دلبستگی به مال و جان و ابزار و تجهیزاتمون رو باید کنترل کنیم. قربانی به این معنا عامل رشده. بدون قربانی به این معنا ما رشد نمی کنیم. لذا لفظش مشترک دیگه. شما میبینید تمام عبادات رو به ما گفتن قربتن الالله انجام بده. قربانی هم یعنی کاری که برای قرب خدا انجام میدی.
بله.
یعنی شما در همان عبادات هم درجاتی از گذشتن رو میبینی. نماز صبح میخوای بخونی، خب خیلی خسته ای، مثلا فرض کنید هوا هم بیرون سرده، شما رفتی زیر پتو گرفتی خوابیدی، خیلی دوست داری که بخوابی، خدا میگه باید پاشی. خدا نمیشه وضو حالا نباید به صورتت هم آب بزنی قشنگ آبه. خب میبینی تو کوچکترین عبادات هم یک گذشتنی مطرحه. شما باید حجاب سرت کنی به عنوان یک خواهر بزرگوار متدین، به عنوان یک بانوی پاک دامن. خب شاید دوست داشته باشی با لباسای دیگه بری. ببینید در تمام عبادات خمس باید بدی،
بخشی از پول خدا یای خاص خودشه.
خیلی قشنگه که قربانی تو تمام عبادات هست. اینو شاید از این زاویه دقت نکرده باشیم. اما قربانی یعنی چی؟ این جلسه میخوام بگم یکی از معانی قربانی که بسیار مهمه یعنی تجارت و معامله با خدا. ما در دنیا تاجریم. آیه 10 سوره مبارکه صف: ای کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، شما رو رهنمون بسازم به یک تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات بده. ایمان به خدا و رسول خدا بیار و با مال و جانت در راه خدا جهاد کن. جهاد با مال و جان یعنی چی؟ یعنی از مال و جانت بگذر. این میشه جهاد با مال و جان. به این معنی نیست که برو مثلا پول تو بیشتر بکن، پول رو بیشتر کنی چه اشکال نداره، ولی جهاد با مال یعنی در راه مقاومت، در راه اعتلاء پرچم اسلام، در راه ترویج اسلام، در راه تبلیغ مکتب امیرالمومنین، در این راه خرج کن. حالا یه وقت از جیبت خرج میکنی، یه وقت از حنجرت خرج میکنی، صدای قشنگی داری، قاری قرآنی، مداح خوبی هستی، روح لطیفی داری، شاعری، قدرت بیان خوبی داری، جسم قوی داری، هر چیزی داری در راه خدا بیار، هزینه کن. باز اینم میشه همون عبور کردن.
میتونه به نام بگه زکات العلم نشو.
نشوها یک بخشش اینه. در عید قربان میشه اینجوری گفت خدا با ما یه قرارداد بزرگ امضا میکنه. این که گفتم عید قربان مخصوص حاجیای سرزمین مکه و اینها نیست، فکر کنی سرزمین عرفات و اینا فقط اونا عید قربان دارن. خدا در این روز به عنوان یک نماد میگه آقا بیا یه قرارداد پرسود بنویسیم. موضوعشی مال و جانی که خود من خدا بهت دادم، همینو بیا با خودم معامله کن. تو این دنیا قرار 70 سال عمر کنی، مثل قاسم سلیمانی 7 سال زودتر از 70 سالگی اینو با من معامله کن، من بهت یه بهشت ابدی میدم، پشیمون نمیشی. قرار این پولت مثلا بمیری دور از جون همه، قرار وقتی از دنیا رفتی 10 میلیارد بذاری، خب اینو یکمش تو راه من خرج کن، 2 میلیارد بذار، ولی من جاش واسه تو دنیا آخرت هم به تو هم به اهل و عیالت هم به ورثه خیلی زیاد میدم. آیه 111 سوره مبارکه توبه: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم. خدا مشتریه، خدا با تو میخواد معامله کنه، میگه همین پولی که خودم بهت دادم، همین جونی که خودم بهت دادم، همینو باز ازت میخرم. و این اوج رحمت خداست. و فرض کن یه بابایی به بچهش یه 1000 تومانی میده، میگه حالا همین 1000 تومانی رو بیا ازت 10 میلیون میخرم. آقا همین 1000ی هم خودت بهش دادی.
بابا صاحب باغ و مزرعه‌ای که به کسی هدیه میده، میگه تو اینجا گل بکار، من خودم ازت میخرم.
دقیقاً خدا اینجوری معامله میکنه. به ان لهم الجنه. چرا خدا این کارو میکنه؟ خدا همون اول بهشت بده، میگه من میخوام تو رشد کنی، درست خودم بهت دادم، ولی میخوام یاد بگیری که بگذری. چون اگر بگذری رشد میکنی، اگر بگذری، مثل وزنه دیگه، ما تشبیه به باشگاه کردیم جلساتی پیش، اگه وزنه بزنی عضلاتت قشنگ میشه، اگر وزنه بزنی عضلاتت رشد میکنه، اخلاق تو اینجوری رشد میکنه. باید با من خدا معامله کنی. خب شرایط و شروط این معامله چیست؟ این معامله وقتی محقق میشه که من از خواسته خودم به خاطر خواسته خدا بگذرم، و گذشتن از خواسته خودم برای خدا همان قربانی است، همان معامله است که باید با خدا انجام بدم.
برنامه گذشته اشاره فرمودید خواسته خودمو برای اراده الهی ذبح کنم.
احسنت. اونجایی که تعارض با هم دیگه داره. باز هم حسن ختام عرائضمون یک فرمایشی از امام شهیدمون باشه. ما باید از او یاد کنیم، از همه شهدان باید یاد کنیم، خصوصا ایشون که بیش از نیم قرن عمر شریف خودش رو واقعا با خدا معامله کرد و برای ما زحمت‌ها کشید. ایشون فرمود آنچه در برابر مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدای متعال در مقابل تقدیم کردن و روی دست گرفتن جان و مال در راه خدا قرار داده، بهشت است. این هم آیه است، به ان لهم الجنه. رضای خداست. آن چیزهایی که در دست و بال ما است، چه تشکر زبانی ما، چه تشکر عملی ما، چه نشان ما که به سردارها مثلا میدن، چه درجه‌ای که میدن، چیزهایی است که بر حسب محاسبات مادی دنیایی قابل ذکر است، اما بر حسب محاسبات معنوی الهی قابل ذکر نیست. خدای متعال انشاءالله به ما هم توفیق بده در این باقی مانده از عمرمون بتونیم این قربانی هایی که خدا موقعیتشو در سر راه ما قرار میده رو بتونیم به نحو احسن تقدیم ذات مقدس ربوبی کنیم و انشاءالله به درجات قرب الهی برسیم.
انشاءالله. تشکر از شما جناب آقای دکتر شهبازی. از شما عزیزان شنونده هم ممنون هستیم که با ما بودید. خدا نگهدار. التماس دعا.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و اجازه بدید باز در این لحظات زیبا و آسمانی در آستانه اذان ظهر به فوق تهران که ساعت 12:02 است چند بیتی میهمانتون کنم از سعید بیابانکی درباره صاحب امروز که خطاب امام زمان میگه بیرحمی است این که نخواهی ببینمت، میدانم این که چشم به راهی ببینمت. گیسوی خیش را یله کن، بافه بافه کن تا صافتر میان سیاهی ببینمت. چندیست خو گرفته دلم با ندیدنت، عمری نمانده است الهی ببینمت. چندیست خو گرفته دلم با ندیدنت، عمری نمانده است الهی ببینمت. بشنوید آیاتی از کلام نورانی حضرت حق رو با صدای سید جواد حسینی، آیات سوره مبارکه علق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی بسم الله.